بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الثامن المخیلات و هی قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا الا انها توقع فی النفس تخیلات تؤدی الى انفعالات نفسیه. بحث ما در مبادی عقیصه بود که حالا رسیدیم به بحث مخیلات. مخیلات رو می فرمایند که افاده تصدیق نمی کند، و اما منظور از این تصدیق چیه؟ آیا اینها یعنی افاده صدق نمی کنند، همواره قضایای کاذبه هستند که اینجور نیست؟ صنعت شعر همواره اینجور نیست که اون ماده مخیلاتشون جزء قضایای کاذبه باشد، لذا این تصدیق به معنای صدق نیست. و قبلا هم گفتیم که اگر ما میگیم علم یا تصوریست و یا تصدیقیست، اون تصدیق علی تقلید می باشد، یعنی هر جا که اذعان نفس تعلق بگیرد ما به این نوع ادراک میگیم ادراک تصدیقی، اهم از این که این مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد. ممکنه یه قضیه کاذبه باشد ولی ما بازم بهش میگیم تصدیق. مثلا میگیم آقا الان شب است، آیا این تصدیق هست یا نیست؟ تصدیق هست، ولی چون علت تقلید میگیم تصدیق. میتواند چی باشه؟ کاذب باشد. این دقت بکنید، این یک نکته. پس این که میگیم آقا تصدیق، نه این که همواره مطابق با واقع باشد، ممکنه مطابق با واقع نباشد. اون چیزی که در تصدیق مهمه اون اذعان نفسه که بین تصورین میگیره یک اذعان نفسی تعلق میگیرد. مثل میگیم زید قائم است، این میشه باید تصدیق. یا مثلا زید قائم نیست، کاری هم نداریم، مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اساسا توی منطق ما کاری با عالم ثبوت نداریم، با عالم اثبات بحث میکنیم. اگر در ادراکی اذعان نباشد به او میگوییم تصور، مثل زید، زید رو فقط تصور میکنیم، اذعان نفس اینجا نیست. و یا اینکه اذعان هست به این میگیم تصدیق، البته علت تقلیب، چون هم بیشتر ما چه کار میکنیم؟ توی قضایای صادقه بحث میکنیم. پس این تصدیق اینجا به معنای این نیست که یا افاده، مثلا توی صنعت شعری میگیم آقا یا افاده تصدیق میکند یا افاده تصدیق نمیکند، بشه وقت صنعت شعری بگیم آقا تمام مخیلات کاذبه هستند. نه، تمام مخیلات کاذبه نیستند، چنانچه مرحوم بو علی در اشارات بین مسلم اشاره می فرمایند، اشارات صفحه 132 می فرمایند والمصدقات من الاولیات والمشهورات، مصدقات اهم است، اولیات و مشهورات، قد تفعل فعل المخیلات، گاهن ممکنه که کار مخیلات رو انجام بدن. اصلا مخیلات یعنی چی؟ یعنی چیزی که باعث انفعال نفسانی بشه. بعد ممکنه شما یه قضیه یقینی بگین، ولی این قضیه یقینی وقتی باعث انفعال نفس بشه بعد از یک حیث بهش میتونیم بگیم این قضیه چیه؟ مخیله هست. والمصدقات من الاولیات والمشهورات قد تفعل فعل المخیلات ولکنها تکون اولیتن و مشهورتن به اعتبارن و مخیلتن به اعتبارن. از یک حیث بهشون میتونیم بگیم مخیلات اگر انفعال نفسانی ایجاد بکنن، و از یک حیث بگیم اینها جزء اولیات هستن. و لیس یجب فی جمیع المخیلات ان تکون کاذبه، و اینجوری نیست که همه مخیلات چی باشن؟ کاذب باشن. پس این که میگیم آقا افاده تصدیق نمی کند، نه این که اینها کاذب هستن. و بلکه اینجور باید معنا بکنیم که اینها منجر به یک اذعان و اعتقاد نفسانی نمیشن. درشون اذعان و قبلا اگرتون باشه ما تصدیق و معنا میکردیم دیگه. صفحه 23 بیاریم، صفحه 21. صفحه تصور و تصدیق رو کجا تعریف می کردن؟ بله، اونجا که میگه وحیه ادراکوکه، همون صفحه 21 سطر آخر، وحیه ادراکوکه لمطابقت نسبت للواقع المستلزم لحکم نفس و اذعانها و تصدیقها. تصدیق اونجا به معنای اذعان گرفته. و هذه الحاله ای صورت المطابقه للواقع، البته این علی تقلیده، التي تعقلتها و ادرکتها هی التي تسمى به تصدیق. البته اونجا هم که میگه لانها ادراکون یستلزم تصدیق النفس، که اونجا هم اگر بهش میگیم تصدیق از باب لازمش هست، یعنی این حالت در انسان ایجاد میشود که یک اذعانی صورت میپذیرد. اینجا هم پس به این معنا میگیریم مخیلات، اگر میگیم آقا افاده تصدیق نمی کنند، یعنی آنطور که باید و شاید اذعان و اعتقادی در حوزه ادراک انسان ایجاد نمی کنند، بیشتر با حوزه احساسات انسان کار دارند. دقت میفرماییم؟ پس این تصدیق به این معنا هست، نه اینکه بگیم اینها قضایای کاذبه هستن. یعنی یا اذعان نفس صورت میگیرد، اعتقاد نفسی صورت میگیرد در حوزه ادراک، یا اینکه نه به گونه‌ای هستن که بیشتر انفعالات نفسانی در حوزه احساسات ایجاد میکند. این از این نکته. البته دقت بفرمایید، اگر کلن اینها افاده تصدیق نکنند که اصلا جز مبادی عقیسه واقع نمی شوند. لذا ما قبلا گفتیم که مرحوم بوعلی در برهان شفا می فرمود گرچه اینها افاده تصدیق نمی کنند، ولی کن جاری مجرای تصدیق که انهو هستند، بالاخره یه انفعالی در انسان ایجاد می کنند. البته نه در حوزه ادراک، بلکه بیشتر در حوزه احساسات، چنانچه در برهان شفا مقاله اول فصل چهارم مرحوم بوعلی به این مسئله اشاره میکنه که مخیلات گرچه افاده تصدیق نمی کنند، ولی کن جاری مجرای تصدیق هستند. این جاری مجرای تصدیق هستند یعنی یه نوع انفعال نفسانی در حوزه احساسات ایجاد می کنند، نه اینکه هیچ تأثیری ندارن. خب هیچ تأثیری ندارن که مبادی عقیسه واقع نمی شود. پس این از معنای تصدیق. این مخیلات پس افاده تصدیق نمی کنند، بلکه جاری مجرای تصدیقات هستند و انفعالات نفسانی برای انسان ایجاد می کنند. حالا دیگه مرحوم مظفر اینجا وارد بحثایی شده که اگر این از باب مجاز و تشبیه و استعاره و وزن و قافیه و اینها هم اگر زمینه به این قضایای مخیله بشود، انفعال نفسانی بیشتر خواهد شد. دیگه حالا این بحث مجاز و تشبیه و استعارات مفصل توی بلاغت باید بخونیم. اجمالی بخوام خدمتون عرض بکنیم، توی بلاغت ما سه تا علم رو میخونیم: علم معانی، بیان و بدیع. که علم معانی بیشتر در مورد این بحث میکنه احوال مسند، احوال مسندون علیه، اگر حذف شود، اگر حذف نشود، وصل و فصلشون چجور هست، ایجاز و اتنابشون چجوری هست، علم معانی میشه. ولی این چیزی که اینجا محل بحث ما هست و توی صنعت شعری بیشتر به کار میره، علم بیان و علم بدیع هست. که توی علم بیان ما سه بحث اساسی داریم: یکی بحث تشبیه، یکی بحث مجاز و یکم بحث کنایه. که حالا توی بحث تشبیه که مثلا دیگه میدونین چیزی رو تشبیه بشه، تشبیه میکنین. مشبه و مشبهون به رو میاریم و بعضاً ادات تشبیرم میاریم، بهش میگن تشبیه. مجاز یا مجاز مرسل هست، حالی که اینجا رو میخوام این معنا بکنیم، یا مجاز مرسله یا اینکه استعاره هست. فرق بین مجاز مرسل و استعاره چیه؟ اگر علاقه مشابهت باشد بهش میگیم استعاره، ولیکن اگر علاقه مشابهت نباشد، یعنی شما لفظ رو در غیر ما و لفظ خودش استعمال میکنی نه به خاطر علاقه مشابهت، به این میگن مجاز مرسل. مثل این که حالا مثلا اتحادی که بین سبب و مسبب هست، اتحاد بین ظرف و مضروب، مثلا میگیم المیزاب و جارن، بله ناودان جاری شد، خب این استعاره بهش نمیگن چون علاقه مشابهت بین میزاب و آب نیست، فقط این اتحاد ظرف و مظروف. پس مجاز یا علاقه مشابهت درش هست یا علاقه مشابهت درش، اگر علاقه مشابهت باشه استعاره میگن، اگر علاقه مشابهت نباشد مجاز مرسل میگن. کنایه چیه؟ کنایه چیزی که بگویی و مراد جدیت غیر از مراد استعمالی باشد. اینا رو دیگه مفصل فکر میکنم توی قبلا دانشگاه این چیزا رو میخوندیم، اینا رو حالا مفصل انشالله توی حالا یا مختصر یا توی جواهر یا تو مطول اینها رو باید خوند. اینها میشه علم بیان. و علم بدیع در مورد چی بحث میکنه؟ محسنات لفظیه و معنویه، اون زیبایی های لفظی، مثلا جناس رو شما به کار میبرین، سجع و موازنه قلب، هر کدوم از اینها معنایی داره. یا اینکه مثلا از جهت معنا مثل لف و نشر و عکس و توریه و استخدام و الاخر، که این بحثایی هست که توی علم بدی استعمال میشه. ما حاصل کلام این که در این صنعت شعری و مخیلات از این علم بیان و علم بدیع زیاد استعمال میشه، استفاده میشود. چرا؟ برای اینکه بیشتر اگر بخواد انفعال نفسانی صورت بگیره، مجاز، تشبیه و کنایات و همینجور محسنات لفظیه و محسنات معنویه در این قضایای مخیله کثیراً ما استعمال میشه. خب از بحث مخیلات که بگذاریم برسیم به بحث انواع صناعات که اینجا هم خیلی بحث داریم. باز قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم که آقا این که افاده تصدیق می‌کند یا نمی‌کند، افاده جزمیت می‌کند یا نمی‌کند، منظور از این جزمیت چی بود که مباحث رو خدمتتون عرض کرد. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به حسب اختلاف مقدمات یا به حسب اختلاف نتایج و یا به حسب اختلاف اغراض ما میتوانیم این صناعات خمس را تقسیم بندی بکنیم. یادتون باشه اول همین بحث صنعت هم میوردیم اینها. حالا بیانی که مرحوم ظفر اینجا داره میگه به حسب اختلاف مقدمات ما میتوانیم صناعات را این گونه تقسیم بکنیم که یا افاده تصدیق میکند یا نمیکند، یا افاده جزمیت میکند یا نمیکند. در نظر میرسه که این به حسب اختلاف مقدمات نیست، چون اگر به حسب اختلاف مقدمات یعنی مبادی بخوام تقسیم بندی بکنیم، باید چجوری بگیم؟ که بگیم آقا اینجا میتونیم بگیم نتیجه احسان بشه تقسیم مقدمات، ولی مقدمات زمانی میتونیم بگیم آقا اگر مقدمات برهان یعنی مبادی یک صنعتی جز وهمیات باشد میشه باید صنعت مقالت هم مثلا جز مخیلات باشد صنعت، خب این میشه جز مقدم. اگر اغراضشو در نظر بگیریم، میگیم مثلا یا خدمت شما عرض بشه برای اسکات خصم که میشه صنعت جدل، یا برای رسیدن به واقعیت هست میشه صنعت برهان، خب اینم بر اساس غرض. اما بر اساس نتایج بخوایم تقسیم بندی بکنیم که نهو میشه همین نموداری که مرحوم مظفر میفرمایند بر اساس نتایج، یعنی یا افاده تصدیق میکند یا افاده تصدیق نمیکند. لذا به نظر میرسه که اگر این عبارت به حسد اختلاف مقدمات اگر بود به حسد اختلاف نتائج بهتر. این یک نکته. نکته بعدی بریم تو همین نمودار که بحث بکنیم که اینجا هم دوباره معرکت الارای هست که میگیم قیاس یا افاده تصدیق میکند یا افاده تصدیق نمیخواد. این تصدیق خب باید درست معنا بشه که این تصدیق به معنای همون چیه؟ اذعان هست. آیا درش یک اذعان در حوزه ادراک هست یا نیست؟ نه اینکه این آقا افاده صدق میکند یا نمیکند، این باید تصدیق اینجور معنا بشه. حالا که افاده تصدیق نمیکند میگیم بهشی صنعت شعری. البته دقت بکنید، اینو قبلا هم گفتیم که فرق هست بین قضیه و تصدیق. آقایون بین قضیه و تصدیق فرق میگذارن. مثلا این صنعت شعری تصدیق نیست ولیکن قضیه هست. ولی خیلی جاها مثلا میگن قضیه همان تصدیق هست. خب این یک نکته. حالا اونجایی که افاده تصدیق میکند یا افاده جزمیت میکند یا افاده جزمیت نمیکند، که نظر ما این بود که این جزمیت به معنای اون جزم منطقی و فلسفی نیست که ما لا یمکن و نخیزه باشه، بلکه این جزم جزم عرفی است. یعنی یا افاده اطمینان میکند یا افاده اطمینان هم نمی. اگر افاده اطمینان نمیکند بهش میگیم صنعت خطابه. یک معیدی هم برای حرف خودمون پیدا کردیم براتون بیاریم. برهان علامه صفحه 49، حضرت علامه اینجور تقسیم بندی میکنید صناعات خمس، میگه منهو ما یوقع الیقین، یا اینکه این افاده یقین میکند و هوبل قیاس البرهانی، و منهو ما یوقع زنن شبیهن بالیقین، یا افاده زنی میکند که شبیه به یقین هست. و لیس بهی، البته خودش نیست، و هو قسمان، که این دوتا قسم هست، القیاس الجدلی و القیاس المغالطی. اینم البته جای بحث داره، یعنی برسیم به بحث آینده دوباره از این عبارت دوتا به شما مثلا معنا رو میشه چی کرد. بنابراین اینجا حضرت علامه میفرمایند یا افاده یقین میکند یا افاده یقین نمیکند، بلکه شبیه به ظن میباشد، که میشود صنعت جدل. جدل دیگه اگر میگیم آقا افاده جزمیت میکنه، اون جزم معنی ما لا یمکن و نخیزه نیست، بلکه ظنی هست که شبیه به یقین، یعنی چیه؟ اطمینان ایجاد میکنه.
یه اعتباری پشتش خوابیده در نفس آدم که نیست.
درست.
اشتباه شباهت بینوی اینو پذیرفت.
درست. این از یه عالم دیگه‌ای.
درست. حالا اینم میتونه تصدیق باشه در اون عالم. اگر ما تصدیق و عالم از این دو بگیریم. میتونم اگر تصدیق و فقط در نفس آدم بگیریم،
ریشه قانون مذاکره
شرط نفس آدم با اولو. بله. اگر این باشه که اینا بگیرن که چه بکنن مثلا، ولی خب یه سری قضایا هست در شعر هم هست، اما از همون قضایایی که در نفس الامر هم واقعه.
درست.
مثلا یه چیزی نفس الامر رو تو شعر میاد،
یعنی شما تصدیق و اهم از این بگیریم که در
مطابق.
بله.
اگر شما در تعریف تصدیق نفس الامر رو لحاظ میکنید، مثل که مرحوم مظفر کردن بله عشق مرواریده
به نظرم میرسه که خدمت شما عرض بشه باید بین مراد استعمالی و مراد جدی فرق بگذاریم تا این عویسه حل بشه. توی صنعت شعری داریم، بعدش میرسیم که توی صنعت شعری ما اکذبهو اعذبهو، هرچه شعر کاذبتر باشد شیرینتر است. در چی کاذبتر باشد؟ در مراد استعمالی یا در مراد جدیه؟ میگیم در مراد استعمالیه. ولی در مراد جدی این به شما هم ممکنه که مطابق با واقع باشد و صادق باشد. اون چیزی که منات صدق قضایا هست مراد جدیه هست. مثلا ما اینجا الان میگیم عشق مروارید است، مراد جدی چیه؟ یعنی عشق خوب است، خب اینا مطابق با واقع. ولی مراد استعمالیش که میاد به شما اصلاً اینو حالا به واسطه حالا استعاره یا شباهت یا هر کاری این کارو میکنه، این دیگه که نهو از بحث نفس الامری فلسفی خارج است. یعنی وقتی بین اراده جدی و اراده استعمالی فرق گذاشتیم، میتونیم اینا رو به اعتبار اراده جدیش بگیم آقا در عالم خارج هم اینها همون نفس الامر را داره. خب پس این یک معیدی که اینجا خدمتون آوردیم که منظور از این جزم به معنای جزم منطقی نیست که قبلا گفتیم آقا جزم به معنای مالا یمکنو نقیزه می باشد، بلکه معنای جزم عرفی و اطمینان می باشد. خب پس این قیاس ما یا افاده تصدیق می کند یا افاده تصدیق نمی کند. حالا اونجایی که افاده تصدیق می کند یا افاده جزمیت می کند یا افاده جزمیت نمی کند. اگر افاده جزمیت نکرد، یعنی افاده اطمینان نکرد، میشه صنعت صنعت خطاب. اونجایی که افاده جزمیت میکند، ببینید تو هر کلمش بالاخره خلجانه. اونجایی که میگه افاده تصدیق میکند و توضیح بدیم، اونجایی که میگه افاده جزمیت میکند و توضیح بدیم، حالا بعدیش دوباره هم بعدیش هم همینجوره. یا اینکه اعتبار حقانیت در این میشود یا اعتبار حقانیت نمیشه. اگر اعتبار حقانیت نباشد، یعنی غرض ما این نباشد که به حق برسیم، میشه صنعت صنعت به شما هستم چی؟ جدل. ولی اگر اعتبار حقانیت میشود از دولت خارج نیست، یا مطابق با واقع هست که میشه صنعت برهان، یا این که مطابق با واقع نیست که میشه صنعت مغالط. خیلی اینجا اومدن اشکال کرد، میگن آقا تو صنعت مغالطه شما چرا میگین اعتبار حقانیت میشود؟ چرا؟ برای اینکه توی بحث صنعت مغالطه ممکنه که خود شخص مغالط به خاطر قصور در نفس خودش به مغالطه بیفته. حالا اینجا ممکنه اعتبار حقانیت داشته باشد، ولی ممکنه خود مغالط به خاطر قصور در اون مخاطبش بخواد اونو در مغالطه بیاندازه، این دیگه اعتبار حقانیت نیست. این چه تقسیم بندی شما میکنی؟ لذا این که میگم اعتبار حقانیت میشود یا اعتبار حقانیت نمیشود، اینم دوباره محل بحثه. لذا کنه او تمام این تقسیم بندی از همون اول باید عوض بشه. لذا حضرت علامه تو همون عبارتی که داشتم براتون میخوندم دیگه اصلا بحث اعتبار حقانیت و غیر حقانیت رو نمیاره. یک بار دیگه براتون بخونم: من هو ما یوق و الیقین و هو القیاس البرهانی. یا افاده یقین میکند، افاده یقین. یعنی ایشون تقسیم بندی رو از چی شروع کرده؟ از صنعت برهان شروع کرده، ولی ما اومدیم صنعت برهان رو بردیم در انتهای این تقسیم رو. یا افاده یقین می کند که می شود قیاس برهان، و یا و منه ما یوقع و ظنن شبیهن بالیقین و لیسبه و هو قسمان. اینها رو در عرض هم میاره که میشه القیاس الجدلی و القیاس المغالطی. قیاس جدلی و قیاس مغالطی فقط چی می کنن؟ افاده اطمینان میکنن، اهم از این که اعتبار حقانیت در آنها شده باشد یا نشده باشد. و منهو بقیشو و منهو مایوق و زن ظاهر و هو القیاس الخطابی. یا افاده زن ظاهریه میکند که میشود قیاس خطابیه، یعنی زنش هم ظاهریه، افاده اطمینان هم نمیکن. ایشون دیگه فرق نمیگذاره، اون که نشد دیگه. احسن. حالا به نظر میرسه که این اعتبار حقانیت و این حق هم یک معنای دیگری دارد. یه شعر از مرحوم سبزواری بخونم از اون اشعارشون، اونجا معنا میشه منظور از این اعتبار حقانیت چی هست. بخونیم اشعارو، همون اشعار اول خدمت شما عرض بشه. بله، ان القياس ان يفت شيئا خلا تصديقا اي عجبنا او خيلا. اگر قياس افاده شيئی بکند غیر از تصدیق، اي عجبنا و خيلا یعنی باعث تعجب و تخیلات بشود، تذاکر شعریون هستین با ما. اینو گفتم کپی بگیرین، گفتم تا آخر کارش دارین دیگه. ان قياس ان يفت شيئا خلا تصديقا عجبنا و خيلا تذاكر شعري و ان تصديقا ظنيا الخطابه حقيقا. این قياس یا افاده شيء میکند غیر از تصدیق، یعنی چی؟ افاده تعجب و تخیل میکند، تذاكر شعري، یعنی تقسیم بندی که مرحوم مظفر میکنه بر اساس این شعر مرحوم فذاک شعریان و این تصدیقا ظنیان، و اگر افاده تصدیق ظنی کرد که یعنی افاده همون اطمینان کرد میشه الخطابت و حقیقا. ما جزم ان یعتبر تسلم للحق فهول جدل اندهم. معجز من یعتبر تسلم للحق فهول جدل اندهم. یکم سکت داره ولی آقا یه جوری باید درستش کن. اگر افاده جزمیت بکند و اعتبار تسلم در او بشود، یعنی از مسلمات استفاده بکنیم، للحق یعنی اعتبار حقانیت در او، یعنی چی؟ یعنی حقانیت اینجا به معنای این هست که از مسلمات استفاده نشود، یا از مسلمات استفاده می شود یا از مسلمات استفاده نمی شود. معجزمن ایعتبر تسلم للحق فهول جدل اندهم. برهانون ان یعتبر الحق و الحق برهان می شود اگر اعتبار حق بشود و مطابق با واقع باشد. و ان لا یحق سفسطی ممتحق، و اگر مطابق با واقع نباشد سفسطی می شود که ممتحق هست، یعنی مذهوق هست، باطل هست. و العمدت البرهان و المغالطی، عمده در این صناعات خمس صناعت برهان و صناعت مغالطه هست. فن نفع و ضر رو به زینه تن بدی، کلاهما فی غرز الحایس ام لنفسهی کل علم به شهده و سم. این دوتا در غرز خایس، اما لنفسهی، اما یعنی قصده، یعنی مقصود بالاصاله هستن برای اون خایس، برای اون کسی که قیاس میکند، کل علم به شهده و سم. این شهد رو میزنه به صنعت برهان و سم رو میزنه به صنعت مغالطه. میخوام بگم اینجا حقانیت به معنای این هست که یا اعتبار حقانیت میشود یا اعتبار حقانیت نمیشود، یعنی یا اعتبار این میشود که از مسلمات استفاده میکنین یا از مسلمات استفاده ببخشین برد شد خودمونم خاطی کردیم، یا افاده جزم می کند یا افاده جزم نمی کند، یا اعتبار حقانیت در آن شده است یا اعتبار حقانیت در آن نشده است. این که اعتبار حقانیت نشده است یعنی از مسلمات استفاده کردی، خیلی مشوش میشه اینجا. لذا از بیرون میخوام بگیم اینجور بد بگیم، اصلا میخوام تقسیم بندی رو این شسته رفته اینو بیاریم، میگیم یا این قیاس ما افاده تصدیق چی گفتیم؟ اذعان میکند یا افاده اذعان نمیکند. اونجایی که افاده اذعان میکند، حالا یا ببینیش تو حوزه ادراکات و حوزه احساسات، یعنی یا در حوزه ادراکات هست این قیاس ما یا در حوزه احساسه. اونجایی که در حوزه ادراکات هست یا افاده اطمینان بالمعن العام، این اطمینان هم باید بالمعن العام بگیریم، چون اگر اطمینان عرفی بشه دوباره با چی؟ بفرمایید با صنعت برهان سازگاری نداره، باید شامل اونم باشه. یا افاده اطمینان میکند یا افاده اطمینان نمی‌کند. حالا اونجایی که افاده اطمینان بالمعن العام میکند، یا اینکه اعتبار بفرمایید مسلمات در او شده است، یعنی اعتبار حقانیت در او نشده است، اینجوری دیگه باید معنا بکنیم، یا اینکه اعتبار اینکه حقانیت در او شده است، یعنی از مسلمات استفاده نشده است. حالا اینجایی که از مسلمات استفاده نشده است یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، این دیگه با تکلفات باید چی بکنیم. ولیکن اگر حرف مرحوم علامه رو بپذیریم، این تکلفات رو نداره، ولی اوشون دیگه اومدن چکار کردن؟ قیاس مغالطی و جدلی رو در عرض هم آوردن دیگه، که انه فرق بین اینها نگذاشتن. حالا شما ببینین اصلا میتونین این قیاس رو به صورت تقسیم ثنائی اینو مطرح بکنین؟ اصلا چرا به تقسیم ثنائی بیاریم؟ میگن حصر اینها حصر عقلیست، اینها فکر کردن حصرشون حصر عقلیست، میخواستن بین نفی و اثبات بگیرن چی بکنن. ممکنه اصلا شما یه چیز دیگه بیارین، چون ما مبادی عقلیست هم قبلا گفتیم چی هن؟ استقراءن هست. خب ممکنه شما یک مبادی عقیده‌ای رو احصا بکنین، اصلا یه صنعت دیگه داشته باشین. بله؟ الان مخصوصا توی این اوضاع، توی این سینما، توی این هنر، آیا یا از صنعت مثلا صنعت مثلا سینمای ما بل جمله زیر صنعت مثلا چی هست؟ صنعت شعری هست؟ یا این که مثلا الان هزاران شق پیدا کرده، هزاران هیل استفاده میکنن؟ اینجور نیست که بگیم آقا این دیگه پروندهش بسته شد، تقسیم هم میگیریم، تقسیم ثنائی بین نفی و اثبات تمام شد رفت. اینها جایی کار داره.
یه مدل
البته مشبهات یا مشبهات بل اولیات هستن یا مشبهات بل مشهورات هستن. اگر بل اولیات بگیم با صنعت برهان چی میشه؟ اگر با مشهورات بشود با صنعت خطابه میشه.
خب حالا چیزی که با خطابه هم کنن هم با برهان، ببینید تو اینجا در واقع اصطم کاری که انجام میدیم همون کاری که تو برهان انجام میدیم، فقط جایی یه چیزی شبیه شما بردیم. خب
یا اینکه از وهمیات هم استفاده می شود،
یا اینکه باز نمیدونید
دلیل احس از مدعا میشه، چون بالاخره هم اونا همه رو باید خارج بکنیم، میگیم فقط این تنه میزنه با سند
بود. شما مثلا از گزاره اگر بخواید یه چیزو برهان بکنید، از گزاره یک باید شروع کنید، دور دور بیاید تا 50 و 51 ثابت کنید. تو جدل ما این کارو میکنیم، میگیم من 51 میام، تو مثلا 50 رو قبول داری؟ میگه آره قبول دارم. میگم این ادامه مسیر چیه؟ هم مسیر برهانه. از این وضعیم این همون، یعنی همون تصدیقی رو ایجاد میکنه که اگه برهان میکردیم همون رو ایجاد میکرد. لذای تصدیق فرق نمیکنه مسیر برهان.
این حرف شما در زمانی درسته که ما فقط صنعت مغالطه رو اول این که مشبهات و مشبهات بل اولیات بگیریم، نه مشبهات بل مشهورات، این یک. و دوم این که جز مبادی عقیدش وهمیات هم نباشد. همواره هم اینجور نیست که بگیم آقا تا آخر میام همون لحظه آخر مثلا مغالطه صورت میگه.
قبول نمیکنم که تو بعض موارد بله. اولاً مفید تصدیق
نه مفید تصدیق جازم، یعنی مالا یمکن و نقیزو
مفید همون چیزی هم که مستفاد از برهانه. شما از برهان کاری انجام میدید یه جرگه دیگه تو جرگه همین
بله. بله.
تا بله پنجامه اونجور
اینو جواب بدین که آیا این جزمی که شما میگیم منو مالا یمکن و نقیزو هست؟ بله این فقط شامل یقین بالمعنى الامه، یقین بالمعنى الام، یا اینها یقین بالمعنى الام هستن یا یقین نیستن. یعنی در مقابل یقین بالمعنى الام در اون مبادی عقیسه صنعت مغالطه ما چی داریم؟ وهمیات داریم، گرچه گفتیم وهمیات معتقدات هم هستن، یعنی اعتقاد ایجاد می کنن.
بله.
میگن این که شما بگین بله، میگن این که شما بگین آقا اون وهمیات که قبلا گفتیم جز معتقدات هست، بله، یعنی اینا یقینیات بالمعنى الام هستن. خب این دیگه اسوء الحال میشه. چرا؟ برای اینکه وهمیات همواره گفتیم چی هستن؟ کاذب هستن. اصلا یقین اون چیزی هست که حتما مطابق با واقع باشد، اون اصلا مفروغ ان گرفتیم. مگر اینکه اینا رو همه رو باید علل مبانی بحث کرد، همینجور نمیشه چی کرد. مگر اینکه میگه آقا ما مبنای مرحوم مظفر رو قبول نداریم، یعنی اون علمی رو که ایشون تعریف کردن که آقا اون قید به شما اصلا مطابق با واقع را مفروغ ان میگیریم، نه، ممکن اصلا جهل مرکب باشد.
اینکه اون اطمینان داشته باشه که دایم که نزوارم، اما این عدم نزوار از نفس خودش ناشی نشده. لذا این که از کسی دیگه بگیرم هم اونم جزء یقینیات بالمعنى الام حساب کرد. درسته؟
بله.
خب
الان
با این
مرغا
همون جدا میشه اگه مشهورات هم باشه میشه
میشه ولی خیلی دیدی تکلف میشه. یعنی کسی نمیتونه بگه مثلا مبادی مثلا این صنعت مغالطه که وهمیات باشد و جزء مشبهات هست، اینها به معنای مالا یمکنو نقیزو هست.
نه لایکن
نقیزو
که میتونه باشه
یعنی یقینیات بالمعنى الام تعریف ایشون سازگار، نه، چون ایشون یقینیات بالمعنى الام چی گفت؟ گفت یقین چیزی مطابق با واقع باشد. مطابق با واقع باشد یعنی چی؟ یعنی صادق باشد. و حال این که گفت وهمیات همواره چی هستند؟ کاذب است. اینو با تکلفات میگن این که دیگه اینقدر مثلا چی بکنیم یه جور توجیه بکنیم. خب یکم تطبیق بکنیم. از ثامن المخیلات، و هیه قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیق. قضایای هستن که شأن این قضایا، قضایا اسم اسم ما دادن آقا این ضمیرها رو به مرجعشون برگردونیم. خب ما اگر این ضمیران هم به مرجعشون برگردونیم دیگه شما توی مباحثاتتون دیگه کاری ندارین انجام بدین. وحیه قضایا لیس من شأن القضایا ان توجب این قضایا تصدیقا الا ان القضایا تو قضایا فی نفس. اینجوری که اگر چی بکنیم نمیشه. الا انها تو قفه نفس تخییلات تؤدی الی انفعالات نفسانی است، ایجاد میکنه در نفس تخییلاتی که منجر به انفعالات نفسانی میشود. یعنی حوزه این مخیلات بیشتر حوزه احساسات هست تا حوزه ادراکات. میگیم افاده اذعان میکند، اذعان از حوزه ادراکه، ولی اینها بیشتر با حوزه احساسات کار دارند. من انبساط فی نفس او انقباض، و من استهانت بالامر الخطیر، کوچک شمردن یک امر خطیر، مانند همین کاری که آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی دارد، همین صنعت، صنعت شعری. و من استهانت بالامر الخطیر او تحویل او تعظیم لشیء الیسیر، یا اینکه حول یعنی بزرگی یا تعظیم یک شیء کوچک. و من سرورن او انشراهن، البته توی حوزه‌ام زیاد از این صنعت استفاده میشه، بزرگ نمایی و کوچک نمایی، یا یه چیز کوچیک اینقدر بزرگش میکنن وحشت میکنی به طرفش بری، مثل اشتهاد. آقا شما اصلا اشتهاد رو نمیتونی چه بکنی. اینا همه صنعت شعریه جز مخیلات. او تعظیم لشیء یسیر، و من سرورن و انشراهن او حزنن او تعلمن و من شجاعت و اقدام او جبن و احجام، سرور و شادمانی و حزن و تعلمی که ایجاد میکند. شجاعت و اقدام لفظ و نشر تقریبا مرتب، جبن در مقابل شجاعت و احجام در مقابل اقدام، کنارگیری، احجام به معنای کنارگیری. و تأثیر و هذه القضايا التي هي مواد صناعت شعر كما سيأتي في النفس ناشئ من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا فريبنده و ان كان لا واقعا لا ان وصفيه، گرچه واقعی برای اونها نباشد، یعنی کاذب باشن، واقعیتی نداشته باشن، ولی هموارن کاذب نیستن، ممکنه صادق باشن. و کلما استعملت المجازات، این مجازات منظور تأثیر این قضايا در نفس ناشی از تصویر معنا به تعبیری هست، اون تصویرن دیگه مفعوله، بفرمایید مطلق، اون تصویری که تصویرن خیالیان خلابن، یعنی میگیری اون معنا رو در یک تعبیری میاریم، در یک لفظی میاریم که باعث برانگیختن خیالات میشود و خلابن یعنی فریبنده. و این کان لا واقعا لفظ. و کلما استعملت المجازات، این مجازات رو بعد مجازات مرسله بگیریم. چرا؟ برای اینکه وقتی اون استعارات رو میاره اونم جز مجازات هستن، ولی که اون مجازاتی که معش شباهت هستن، ولی که این مجازات منظور مجازاتی هست که شباهت درشون لحاظ نشود. هرگاه استعمال بشود این مجازات مرسله و تشبیهات و استعارات، که استعارات همون مجازاتی هستن که علاقه مشابهت در آنها نیست. بله هست. و انواع، بله هست. و انواع البدیع، بدیع هم جز محسنات لفظیه و محسنات معنویه. فی مثل هذا القضايا کانت، کانت جواب از کلما، هرگاه استعمال بشود این مجازات، تشبیهات، استعارات و انواع بدیع که محسنات لفظیه و معنوی باشند در مثل این قضايا، کانت اکثر و تأثیرا فی نفس، تأثیر بیشتری در نفس میگذارد. لأن هذا المزایا تضفی علی الالفاظ و المعانی جمالن، این از اصفا یصفو تضفی به معنای اینجوری که من نگاه کردم به معنای پوشاندن لباس بلنده، بله اصفا، بله یصفی به معنای پوشاندن لباس بلند، اینجا به این معنا هست که لأن هذا المزایا می پوشاند بر این الفاظ و معانی یک لباس بلند جمال که یستهول مشاعر، سرگردان می کند مشاعر انسان را و یسیر و تخیلات و ایجاد تخیلات برای انسان می کند. از هویه، هوی حالا معنای سقوطه، بعضی وقتا معنای سرگردانی هم اومده. این هوی که میگن که توی نماز وقتی انسان به سجده میره و حالت رو میگن حالت هویه، اون هبوط و سقوط رو میگن، به معنی سرگردانی هم اومده. اینجا سرگردانی معنا بکنیم فکر کنم بهتر باشه. و اذا انزم الیها الوزن و القافیه، حالا وزن و قافیه هم به این انزمان بشود. او تسجیع، تسجیع چیه؟ تسجیه آخر حرفشون مثل هم باشه. اول ازدواج، ازدواج هم بهش زمینه بشه دیگه خیلی خوب میشه. ازدواج یعنی چی؟ هو تجانس لفظین ال متجاورین، متجاورین متنوع اشتباهی متجاورین، دو تا لفظی که مثل هم باشن متجاورین، به اینها میگن چی؟ ازدواج. مانند چی؟ من جده وجده و من لجه ولجه، هر کس جهد و کوشش بکند مییابد و هر کس سخت کوشی بکند نفوذ پیدا میکند، ورود پیدا میکند. زاد تأثیرها، اینا مربوط به همون ازدواج میشه. زاد تأثیرها این دیگه کنایه بود، مراد استعمالی غیر از مراد جدی بود. ثم یتضاعف الاثر، این اثر ازدیاد پیدا می کند اذا کان صوت المعدیله ها رقیقاً و مشتملاً علا نغمت موسیقیت مناسبت للوز و نوع تخییل. منجر می شود کل ذالک یدل علا ان المخیلات لیس تأثیرها فی النفس لأجل کونها تتزمن و حقیقتاً یستخو بها، در حوزه ادراکات خیلی کاری انجام نمیده، بل حتی لو علما کذبها، ولو این که ما کذبشون میدونیم این تأثیرات خودشو داره. مثل این که مرحوم بو علی در برهان شفا میفرماید، مثل این کسی مثلا میگه کمن یقول للعسل انه مقیعه، کسی به عسل بگه آقا این تهوع آور هست، غیب دیگه، آدم از اون عسل نمیزماند بخورد، ولو این که میدونه کاذب هست، ولی این تأثیر رو در نفس ایجاد کرده است. بل حتی لو علم کذبها فان الله ذالک تأثیر، این تأثیر درش هست، المنتظر منها، یعنی چی؟ الذی ينتظر منها، این الف لامش دیگه، الف لام چیه؟ موصول، معمولا بر سر فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبهه، مشبه هم هست، مشبه هم میگن از باب غلط مشهور هست، معمولا یه الف لام، الف لام موصول هست. بله معمولا میگن اینجور نالتم. و ما ذالک، و ما ذالک الا لان تصویر فیها للمعنا مع ما ينزم الیه من مساعدات هو الذی یستهو النفس و یؤثر فیها، و این تأثیر نیست مگر این که تصویر سازی بکند در این الفاظ، بله در این حالا قضایا، بالمعنا مع اون چیزی که انضمام می شود به اونها از مساعداتی که هو الذی، که اون چیزی هست که سرگردان می کند نفس رو و تأثیر می گذارد در نفس. و سیعتی تفصیل ذالک فی صناعت شعر، و هازا ینتهی ما اردنا من الکلام علی مواد العقیسه فی هذه المقدمه، تمام مواد العقیسه رو اینجا بحث کردیم. و لابد قبل الدخول فی صناعات الخمس من بیان الحدس فیها، حدسش از کجا بردیم؟ و شما قبلا گفتیم مواد العقیسه که اینها به شما هم استقرائیات هستن، حدسش از کجا بردیم؟ که حالا میخوایم با قیاس با اون تقسیم ثنایی بین نفی و اثبات اینها رو بگیرین حسش رو اثبات بکنین. و بیان فائدت ها علل اجمال فنقول اقسام العقیسه به حسب الماده تقدمه. جانم تمام کنین، یکم یک دقیقه اجازه بدین جانم، تا فاضحی خمسط و انواع بخونم. الاقسام العقیسه به حسب الماده تقدم، اینا رو گذشت، تقدم فی تمهید لهذا الباب ان القیاس به حسب اختلاف المقدمات من حیث الماده و به حسب ما تؤدی الیه من نتائجه و به حسب اغراض تألیفها ها ینقسم الى البرهان و الجدل و الخطابت و شعر و مغالطه، که اینجا هم گفتیم آقا بهتره بعدش که ایشون مقدماتو میاره اون مقدمات نتائج باشه. و بیان ذالک ان القیاس به حسب اختلاف مقدمات، ولی بهتر نتائج باشه، من جهت کونها یقینیه او غیر یقینیه، اما ان یفید تصدیقا و اما تأثیرا آخر غیر تصدیق من از تخیل و تعجب و نحوه ما، یا افاده تصدیق میکند یا افاده چیزی غیر از تصدیق، که اون من بیانیه از غیر تصدیق که تخیل و تعجب و نحوه ما باشد. ثم الاول، اونجایی که افاده تصدیق میکند، اما ان یفید تصدیقا جازمن لا یقبل الاحتمال خلاف و فیه خلافون، اینجا هم حالا یا این منظور از این جازم این هست که اصلا احتمال خلافش نمی رود، یعنی لا یمکنو نقیزو هست، او تصدیقا غیر جازم، یا اینکه افاده تصدیق غیر جازم میکند که یجوز و فیهل خلاف ای زنیان ثم لا یفید تصدیقا جازما، اون چیزی که افاده تصدیق جازم میکند اما ان یعتبر فیه ان یکون تعلیفه لغرض ان ینتج حقا ام لا، یا اینکه این افاده جزمیت که میکند یا اعتبار حقانیت در او شده است، اعتبار شده در اون این تعلیف برای غرض که نتیجه بدهد حقانیت را، یعنی اعتبار حقانیت یا در او شده است ام لا. ثم ما یعتبر فیه انتاج الحق، اون چیزی که در اون انتاج و اعتبار حق شده اما ان تکون النتیجه فیه حقا مطابق واقع با واقع هست ام لا. و صلی الله علی محمد.